أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که دیروز مطرح شد این که در باب اکراه بر قبول ولایت جائر، هل یشترط در جواز قبول عدم و امکان تفسی و عدم القدرت علی التفسی ام لایش؟ عبارتی نقل کردن بعضی که گفتن فیه اقوال ثلاثه، ادهی گفتن لایش داره تو مطلقا، ادهی گفتن یعتبر مطلقا، و ادهی گفتن در اصل قبول ولایت اعتبار ندارد عدم و امکان تفسی، ولی در محرمات مترتبه بر اون اعتبار داره، و وقتی یجوز که لا یمکن له التفسی. مرحوم شیخ علیه الرحمه فرمودن این تفصیل معلوم نیست از کجا منشأ گرفته. اون چه که ما از عبارت فقها میبینیم این است که در اکراه و جواز قبول ولایت و یا ارتکاب هر یک از محرمات یعتبر عدم و امکان تفسی در صورتی یجوز و محرمی جایز می شود که راهی برای فرار نداشته باشه. ولی اینی که میگیم راه برای فرار نداشته باشه، منظورمون اینه، یعنی یک راهی که بتونه سالمن خودش رو هم از این اکراه نجات بده و هم مرتکب محرمی نشود. ما مقصودمون از تفسی راه فرار، راه چاره اینه که بتواند راهی پیدا کند، اکراه رو از سر خودش بگذرونه، مرتکب حرام هم نشود، هیچ نوع گرفتاری هم براش پیش نیاد، متحمل ضرری هم نشود، متحمل درد و رنجی هم نشود. اینو بهش میگیم امکان تفسی. چند وقتی مثلا مکره او رو وادار به کاری کرد، بتونه وضع کار یه جوری باشه که بتونه ظاهرا ظاهر سازی کنه و به او بگه این کار رو انجام دادم، در حالتی که انجام نداده باشه و عاقبت سویی هم براش پیدا نشه. اگر اینجور باشه، بله، لا یجوز ارتکاب الحرام. ارتکاب حرام به محض این که یه نفر بهت گفت باید تو این کار رو بکنی که حلال نمیشه، که بایدش باید بایدیت داشته باشه، یعنی طوری باشه که بتون ناچار بشی این کار رو انجام بدی، که اگر انجام ندهی یک ضرر و زیان و گرفتاری برات پیش بیاد. اینجور اگر باشه که نه، هیچ گرفتاری نداره و میتونی از سر بگذرونی، مسلم لا یجوز و ارتکاب حرام. و بله، اگر چنان که موردی است که اگر من اون کار حرام رو انجام ندهم، یه گرفتاری که او داره تهدید میکنه برام پیش میاد، و یا اگرم بخوام یه جوری فرار کنم و اون گرفتاری برام پیش نیاد، ممکنه گرفتاری‌های دیگری، ضررهای دیگری برام پیش آمد کنه و از اونها خوف داشته باشم. گاهی میتونم از دست این ظالم فرار کنم، اون ضرری که اون میخواد نتونه به من بزنه و محرم رو هم مرتکب نشوم، ولی یه گرفتاری های دیگری، ظالمی من رو مجبور میکنه به انجام یک حرامی، میتونم بذارم از شهر فرار کنم که او دسترس به من نداشته باشه، مثلا من رو به قتل برسونه، مرتکب حرامم نشم. ولی وقتی از شهر فرار کردم، زن و بچه و مالم از بین میره، احیانا تو کوه و دشت و بیابان گرفتار درنده میشم و از بین میرم. اینو نمیتونیم اسمش میذاریم تفسی. از یه طرف ممکنه کسی اینجور خیال کنه که یمکن تفسی از اکراه مکره، فا فرار از اکراه مکره، ولی نه این فرار، این اسمش فرار نمیذاره، اینو اسمش راه چاره نمیذاره. اینجا بله یجوز و ارتکاب هم این موضوع که بعضیا اینجا موضوع رو گم کردن و خیال کردن این گونه فرارها هم یک نوع تفسیس و در این حال یجوز و ارتکاب حرام، گفتن پس معلوم میشه در ارتکاب حرام و عدم قدرت بر تفسی شرط نیست، عدم قدرت بر تفسی لزومی ندارد، در حالی که نه تفصیل در این نیست. اون تعبیر کلی ما درسته که یعتبر و در مر ارتکاب حرام در باب اکراه عدم القدرت علی التفسی، ولی تفسی رو معنا کنی راه چاره‌ای که لا یترتب بر زیان و ضرر دیگری، اینو ما بهش میگیم تفسی. اشتباهی در این موضوع باعث شده یه برداشت اشتباه‌آمیزی مرحوم صاحب مسالک از عبارت شرایع داشته باشه و برداشتی هم بعضیا از عبارت مسالک و یه همچین قولی پیدا شده که قد یکون که بگیم در بعضی از مثلا محرمات، اکراه بر محرمات امکان تفسی هم باشه باز حلال بشه و عدم القدرت علی التفسی شرط نباشد، ناشی شده از این اشتباه. حالا مرحوم شیخ عبارت شرایع رو نقل میکنه، عبارت مسالک رو در حاشیه شرایع نقل میکنه و در مجموع ببینیم چه برداشتی از این عبارت داری. و چعن منشأ و زعم الخلاف، ظاهر این است که منشأ جمان اختلاف در مسئله، ما گفتیم لا خلاف در اعتبار عجز از تفسی، منشأ زعم خلاف ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارت شرای مستظهرم منهو خلاف معتمد علیه، در عبارت شرایع مطلبی هست که مسالک ازش استظهار کرده چیزی را که خود مسالک هم قبول نداره ولی اونجور از شرایع استظهار کرده. قالت شرایع بعد الحکم به جواز دخول فی الولایه دفعا للضرر الیسیر مع الکراهه والکثیر بدونها، گفته اگر فا داخل در ولایت جائر بشود برای فرار از یک ضرر کم جایزه مکروهه، برای فرار از ضرر زیاد جایزه و مکروه هم نیست، در ضرر کم مع الکراهه و در ضرر زیاد بدون الکراهه. بعد از این مطلب فرموده اذا اکرهه الجائر علی الولایه جاز له دخول والعمل بما یعمره مع عدم القدرت على التفسی منه، گفته است بین که اگر جائر او رو وادار کرد در ولایت جایز است دخول در اون ولایت و قبول ولایت و جایز است عمل به اون کارهایی که بعدن دستور میده، در صورتی که قدرت بر تفسی نداشته باشد، مع عدم القدرت علی التفسی عجز از تفسی، این عبارت شرایع. قال فی المسالک در مسالک فرموده است ما ملخصه، آمده این عبارت شرایع را تفسیر کنه، فرموده ان المصنف صاحب شرایع ذکر فی هذه المساله شرطین، در این مسئله دو تا شرط بیان کرد، یکی اکراه یکی عجز از تفسی، و عرض فرموده و هما متقایران، این دوتا مفهومشون با هم یکسان نیست، و ثانی اخص، عجز از تفسی دایرش کوچکتر از اکراه، گاهی اکراه هست با عجز از تفسی، گاهی اکراه هست بدون عجز از تفسی، اکراه همین اندازه است، حالا تعبیر کلام صاحب شرایع رو بکنیم، اکراه همین اندازه است که به یکی بگن تو باید چنین کاری رو انجام بدی و الا ضرر بهت میزنم. حالا اینو که گفتم میشه اکراه، اما گاهی میتونه اون شخص فرار کنه گاهی نمیتونه، پس عجز از تفسی اخص. بعد حالا گفته و ظاهر، این چیزیست که خود ایشون اضافه میکنه به تفسیر صاحب شرایع، و ظاهر ان مشروطهما مختلفون، شرط مال دو چیزه، مشروط دو چیزه، هر کدوم از این شرط ها مال یکیشونه. فل اول که نفس الاکراه باشه شرطون لأصل قبول الولایت، به محض اکراه قبول ولایت میشه حلال. ولایش ترتو فیه، بله، و ثانی شرطون للعمل به ما یعمرو، اما در عمل به اون محرمات مترتبه بر او شرط است عدم القدرت علی التفسی. این تفسیر صاحب کلام شرایع. بعد خود مرحوم صاحب مسالک فرموده فرع علی، متفرع کرده بر این مطلب، دنبالش آورده که ان الولایه ان اخذت مجردتا عن الامر بالمحرم فلا یشترط فی جوازه الاکراه. نه، ما اصلا با حرف صاحب شرایع موافق نیستیم، اصلا مبنامون با مبنای صاحب شرایع فرق میکنه. صاحب شرایع چند نه اصل قبول ولایت رو بدون اون محرمات مترتبه بر آن حرام میدونست، ولی میگفت اندل اکراه، به محض اکراه میشه حلال. ما اصلا اونو ذاتا حرام نمیدونیم. اون قبول ولایتی که لا یترتب علیه محرمون، ما اونو حرام ذاتی براش قائل نیستیم. ولایت اگر اخذت مجردتن عن الامر بالمحرم فلا یشترط فی جوازه الاکراه، اصلا جایز ذاتن، نیاز به اکراه نداره. و اما عمل به ما یعمره من المحرمات، اونجا بله ذاتن حرامه، ولی حلیتش جوازش مشروط بالاکراه فقط، به محض اکراه اونام میشه حلال. ولا یشترط فیه الالجاء الی، شرط نیست در حلیت اون اعمال مترتبه، بردن مال مردم، تصرفات حرام، خوردن مثلا شرب خم کردن، اون جور کاراش شرط نیست، به محض اکراه میشه حلال. و شرط نیست ناچاری الالجاء الی بهیس لا یقدر علا خلافه، به طوری که قدرت بر خلاف نداشته باشد. وقد صرح به الاصحاب، اصحابم به همین تصریح کردن در کتبشون، فاشتراط العجز عن التفسی غیر واضح. چرا شاه صاحب شرایع شرط کرده عدم القدرت علی التفسی را؟ الا ان یرید، مگر مقصودش از این عدم القدرت علی التفسی هم تکرار همون اکراه باشه. الا ان یرید به این هم همون اصل اکراه را. این رو گفته. بعد یه سلسله مطالب دیگه گفته صاحب شرایع. بعد رسیده به اینجا الا ان قال ان الاکراه مسبق لامتثال ما یؤمر به. تکرار مطلب، به محض اکراه اون چه که به اون امر می شود جایز می شود ولو ذاتن حرام باشه. و این قدر علی المخالفه مع خوف الضرر، ولو قدرت بر مخالفت داشته باشد، بتونه راه چاره انتخاب بکند، بتونه فرار بکند، در صورتی که بترسد مع خوف الضرر. اینم عبارت صاحب شرایع. حالا این عبارت ها در مجموع چی میخواد بگه؟ آیا این عبارت ها واقعا اختلافی است در این مسئله، یا در بیان اختلاف شده و عباراتنا شتا و حسن کباه دوست و یه مطلبه؟ مرحوم شیخ میفرماید اقول لا یخفا علی المتعمد. خوب که دقت میکنیم، محقق در عبارتش گفت مع عدم القدرت علی التفسی، من قدرت بر تفسی نداشته باشه، بیش از این نگفت. معنای اکراه هم همینه، تا وقتی قدرت بر تفسی داره پس مجبور نیست، پس اکراه نشده. پس اعتبار نکرده مرحوم محقق شرطی را زائد بر اکراه، الا ان الجائر اذا امر الوالی به اعمال محرمت فی ولایته کما هو القالب، وقتی که کسی را منصبی بهش داد و بعد دستوراتی بهش میده که اون دستورات حرامه، ولی و امکن فی بعضها المخالف واقعا و دعو الامتثال ظاهرا، در بعضی از مواردش طوریست که میتونه واقعا مخالفت کنه و انجام نده ولی ظاهرا ادعا کنه که دستورات شما اجرا شد، چشم دستوراتشون اجرا شد در حال دیگه اجرا نشده باشد، کما مثل نالک سابقا، کما اینکه اون دو مثال بالای رو ما زدیم، در ظاهر بگیره پشت سر بره پسش بده، یا نگیره بگه ریختم تو خزانه، یا عوض زندان او رو توی باغ باصفایی ببره، امثال این گونه چیزها. چون چنین چیزی ممکن است، چنین مثالایی هم فرض میشه، قید مرحوم صاحب شرایع امتثال ما یؤمر را که گفت در صورت اون محرمات جایز انجامش بدی که عجز از تفسی داشته باشی، یعنی این گونه راه چاره ها نداشته باشی، این گونه راه چاره ها، راه چاره هایی که هیچ گونه ضرری پیش نیاره، هیچ گونه خطری برای مأمور نداشته باشد، این گونه راه چاره ها اگر باشه اصلا اکراهی در حقیقت نیست، ولذا بله جایز نیست ارتکاب حرام. و کیفکان فعبارت الشرایع واقعتون علا طبق المتعارف، شرایع مثل مشهور حرف زدی، درسته که مشهور شما میگید عجز از تفسی رو قید نکردن، ولی واقعا اگر نباشه اکراه نیست، بر طبق متعارف من تولیت الولاد و امرهم فی ولایتهم به عوامر کثیره، اینی که وقتی به والی یک ولایتی دادن دستوراتی داده میشه که بیشتر از اونهاش ممکن است تفسی از بعضیش، ولی اشتباهی که شده مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی از این تفسی خیال کرده عبارت شرایع شامل اون فرارای ضرردارم میشه، گفته نه این شرط نیست، لازم نیست ضرر تحمل بکنی، لازم نیست یه جور فرارایی که موجب ضرر میشه، این اشتباهی در فهم تفسی این بحث رو پیش کشیده. و لیس المراد، ولی چنین نیست، لیس المراد به تفسی المخالف مع تحمل الضرر، این مراد نیست تا شما بگید اصحاب اینو نگفتن و چنین کاری لازم نیست. ببینید از کجا میگیم صاحب مسالک یه چنین چیزی رو اشتباها از کلام شرایع فهمیده؟ آخر خود کلام صاحب مسالک وقتی میخواد اشکال کنه در مقابل شرایع بیسته، اون آخرین عبارتش این بود که گفت و این قدر علی المخالفه، جایز انجام بده ولو قدرت بر مخالفت داشته باشه، ولی نه هر مخالفت، قدرت بر مخالفت مع تحمل الضرر، مع خوف الضرر، گفت با چنین قدرتی بازم جایز اون محرم رو انجام بده، میگیم بله جایزه، صاحب شرایع هم اینو میگه، اونی که صاحب شرایع میگه لا یجوز اونجاست که قدرت بر فراری داشته باشه که موجب ضرر نشود. شما این دوتا رو با هم دیگه اشتباه کردی. خودش صاحب مسالک تو عبارتش مکرر نسبت به مشهور که میداد، خودش که نتیجه گیری میکنه میگه یجوز ایتمار و ما امره، دستوراتی که داده اتیان کنه ولو قدرت بر تفسی داشته باشه، ولی تفسی با تحمل ضرر، یا ولو ناچار نباشد، الجا، کلمه الجا یعنی ناچاری که هیچ راه فرار نداشته باشه، میگه برای اونجور لازم نیست، ما میگیم اونجور لازم نیست، اما اگر راه فراری داره که هیچ گونه ضرری براش نداره، هیچ گونه خطری براش نداره، بازم میگید جایزه براش ارتکاب محرم، اینو که نمیگید خود شما هم که. پس میبینیم اشتباه ناشی از این مصداق تفسی شده. و مما ذکرنا یظهر فساد ما ذکره من نسب عدم الخلاف المتقدم الى الاصحاب من انه على القول باعتبار العجز عن التفسی، کسی که خودش گفته در بین اصحاب اختلافی نیست که عجز از تفسی شرطه، در این حال گفته اگر کسی قائل بشود باعتبار عجز از تفسی، لو توقف المخالفه على بذل مال كثير لازم على هذا القول، گفته مخالفت با امر جائر اگر متوقف باشه که اموالی رو هم بپردازه لازمه، چون در حقیقت قدرت بر تفسی داره و هنوز جایز نیست براش ارتکاب حرام. اینجور نتیجه گیری کرده، در حالی که نه، مراد اونایی که گفتن عجز از تفسی شرطه این نیست، این رو حسابش تفسی نمی کنن، ولی او به حسابشون گذاشته، او بعد جور برداشت کرده، خیال کرده مراد از تفسی اینجا هم شامل میشه. لو توقف مخالفت بر بذل مال کثیر لازم است بنابراین قول که از ذهن تفسی شرط باشه. ثم قال و هو احوت بل اقرب، احوت هم هست و بلکه خودشم پذیرفته که اقربه، اگر میتونه مالی خرج کنه که نه مرتکب حرام نشه واجبه که بکنه و محرم رو مرتکب نشود. اینجور نتیجه گیری کرده، در حالی که نه، مراد مشهور چنین چیزی نیست، اگر میتونه فرار کنه به طوری که هیچ ضرر بهش نخوره چه بهتر، اما اگر مرتکب ضرر میشه نه، لزومی نداره، محرمات میشه حلال، برای محرمات الهی، نه محرماتی که اضرار به غیر باشد. در اضرار به غیرش بحث مفصلش رو کردیم سابقا. عرابه ان قبول الولایه مع الضرر المالی، یه فرع کوچولو، یه مطلب زیادی نداره. اگر چنانچه گفتم باید این منصب رو بپذیری و الا یه پولی ازت میگیریم، این پولی که ازت میگیریم کم و زیاد ممکنه داشته باشی، اما به هر اندازه که باشه تهدید بشه به گرفتن پول، یجوز و قبول الولایه. ولی اینی که میگیم یجوز، نمیگیم یجب، اگر کسی آماده شد که اون ضرر مالی رو از جیب بده و مرتکب قبول ولایت نشه، داخل در منصب ظالم نشه، تقویت شوکت اونها رو نکنه، چه بهتر. لذا این که میگیم قبول ولایت جایزه رخصتن نه عزیمتن، اصطلاح رخصت و عزیمت زیاد در فقهش برخورد کردید، رخصت یعنی جواز، عزیمت یعنی حتمی، نمیگیم حتما قبول ولایت بکنه، میگیم یجوز قبول ولایت، در صورتی که اگر قبول نکنه ضرر مالی بهش میخوره، اونم ضرر مالی که مضر به وضع او نباشد، این رخصت نه عزیمت. فیجوز تحمل الضرر المذکور، اون ضرر جایز تحمله و جایز این کار رو بکنه. لأن الناس مسلطون على اموالهم، مالشو از دست بده که نره جزء شوکت اونها. بل ربما یستحب، چه بسا مستحبم هست ایثار کنه و تحمل کنه این ضرر را برای فرار از تقویت شوکت اونها و جزء سیاهی لشکر اونها نشد. البته این در ضرر مالی است، اما اگر خطری که برای خودش هست خطر جانی باشه، نه، مسلمان نباید جان خودش از دست بده. اگر خطر خطر جانی برای بستگانش باشه، نباید جان اونها رو در خطر بیاندازه. اینی که میگیم رخصته در مورد ضرر مالی، اما اگر ضرر جانی پاش آمد تو کار، عزیمته، یعنی واجب میشه براش قبول ولایت تا اون ضرر مالی ضرر جانی پیش آمد نکنن. اینم مطلب چار. آخرین مطلب، در مطالب گذشته کم و بیش این گفتگو شد که اگر میگن آقا تو قبول ولایت بکن و دستورات ما را اطاعت بکن و الا تو را چنین و چنان میکنیم، اون دستورات اگر بردن مال، ضرر زدن، محرمات الهی، امثال اون کارا باشه، بل اکراه جایز می شود، چون مکرهی شما و خطری شما رو تهدید می کند، حالا خطر جانی، خطر مالی، خطر آبرویی، حتی در خطر مالیش هم گفتیم چون مستقیما خطر متوجه اونه، شما لازم نیست خطر رو خودت تحمل بکنی و به او ضرر نزنی. یجوز اضرار به غیر برای دفع توجه ضرر به خود. اما اگر آن محرمی که شما را به آن دستور میدهند قتل نفس بوده باشد، کشتن دیگران باشه، اینجا چطور؟ آیا بالاکراه جایز می شود یا جایز نمی شود؟ باز مسلمه در این قسمتشم اگر اضرار به دیگری قتل نفسه و اگر انجام ندم من رو زندان می اندازم یا مالم رو مصادره می کنن، اینم که مسلم لا یجوز، شکی درش نیست، برای اینکه انما جعلت التقیه لتحقن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیه، این همه روایات. انما الاشکال فقط تو یک فرد و اون اونجایی که من مأمور میشوم، این والی که قبول ولایت کرده مأمور میشود به کشتن کسی و اگر نکشد خودش رو میکشم، این فرض زیادم اتفاق میفته. مسئله بود مورد ابتلا، فرض کنید در زمان طاغوت سرباز در حالتی که در سربازی است دستور آتش بهش میدن و نزنه بلافاصله تیربارانش میکنن، این مورد مسلم اضطرار اکراه. آیا یجوز که دیگری رو بکشه برای این که خودش کشته نشود یا لا یجوز؟ اینجا میشه بگیم جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ علیه الرحمت گرچه در مال آمد محاسبات رو کرد، گفت خطر متوجه اونه، من لازم نیست به خودم بخرم خطر را برای دفع خطر از او، ولی در مورد جان و نفس و اضحاق روح نه، این بر اساس روایات خاصه، انما جعلت التقیه لتحقن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیه، باید هر خطری هست خودش بپذیره، حق کشتن دیگری را ندارد. خودش کشته میشه گناهشو دیگری کرده، اون ظالم گناهشو کرده، نه اینکه این دیگری رو بکشه و مرتکب قتل بشود. پس مکره بر قتل لا یجوز له القتل، و اگر کشت قصاص هم داره، کار حرام کرده، محکوم به اعدام هم میشه در حکومت حق، محکوم هم میشه چون لا یجوز له القتل. این مسئله رو شیخ به صورت اجماعی طرح میکند، میگه کنه اجماع هم هست در این مسئله و بحث و گفتگویی نیست، گرچه دیروز یا پریروز بود اشاره کردم که کم و بیش اختلافی در مسئله هست و حتی فی زماننا هازا هم مخالف داریم از مراجع کسانی که قائل به جواز هستند، ولی نادر، قول خلاف مشهوری است و به تعبیر شیخ خلاف اجماع. علاوه بر این بحثی که طرح می شود، آیا این موضوع فقط در مورد قتل نفس است یا در باره قطع عضو و نقص عضو و هر چیزی که مستلزم یک نوع خون ریزی باشد؟ اینم می تونید بگید. اگر امر می شه بینکه دست کسی رو ببر ظالمانه، پای کسی رو قطع بکن، آیا این در اثر تقیه، در اثر اکراه جایز میشه یا نمیشه؟ شیخ اینجا رو تردید میکنه. اذا بلغت دم، کلمه دم به معنای لغوی معنای وسیع کلمش یعنی خون، پای خون که آمد تو کار، هر جور خونی، هر جور خون بیزی، این دیگه فلا تقیته؟ یا بگیم نه، مراد از دم اون عنوان اصطلاحی کلمه خونه، ولی دم که میگیم، صاحب خون که میگیم، این اصطلاحی که بوده در میان عرب بوده الان هم هست، یعنی اونجایی که پای جان در میان باشه، خونی که مستلزم ازهاق روحه و روح رو از بین میبره و مستلزم مرگه، اونجاست که فا ازا بلغت دم فلا تقیه تقابتون میاد ها؟ بنابراین در اینجا فقط جایز نیست، اما در قطع عضو جایزه و اشکالی نداره. در اینجا مرحوم شیخ تردید میکنه و فرعی که یترتب بر همه اینها اینه، اگر اکراه بر قتل شد شما میگید لا یجوز ولو خودش کشته بشود. قتل کی؟ قتل هر کسی. اینجا یه وقت این است که اون شخص مورد اکراه به قتل یه آدم کافره، میگن فلان کافر رو بکش و الا خودتو میکشی. اینجا نمیتونیم بگیم جایز نیست، یا ناسبیست. ناسبی یعنی کسی که سب به اولیاء الله رو میکند، این خونش کنده احترامی نداره، ولی در این حال البته ظاهرن جایز نیست برای شیعه کشتن اونها، برای اینکه موجب مفسده و گرفتاری های اجتماعی میشه. یعنی با این که میدانیم در واقع احترام خاص ندارد، ولی در این حال ظاهرن بر اساس مسائل اجتماعی ائمه علیهم السلام از کشتار اونها ولو غیلتن نهی فرمودن. اما حالا که پای اکراه اومد تو کار و یه همچین جاییست و یک ظالمی بالای سرش، اینجا من لازم نیست خون خودمو هدر بدم برای حفظ خون ناپاک او مثلا، نه، اینجا یجوز. پس در مورد اکراه به قتل کافر یا ناسبی جایز می شود، ولی اینی که میگیم انما جعلت التقیه لتحقن به الدماء فاذا بلغت الدم، پیداست که مراد از این دم خون شیعه، ولی شیعه ایست که گناهی مرتکب شده و در اثر گناه محکوم به اعدام میبایستی بشه، حقش کشتن هست. فرض کنید مرتکب شده قتل نفسی را و الان جای قصاصه، حالا یه ظالمی اومده به من میگه تو اینو بکش، البته این به علت دیگری، آیا جایز است برای من کشتن او؟ اینجاست که باز پاگیر میکنه، این آقا جایز کشتنش، اما برای کی؟ هر کسی حق دخالت نداره. اگر کسی مرتکب قتلی شده عمدن، هر که از راه برسه بزنه او رو بکشه، نه، این حق رو نداره، بلکه تنها شخص ولی دم، بازماندگان اون مقتول، بچه‌های او، اونم با اذن حاکم شهر میتونن او رو به قتل برسونن. معنای قصاص اینه. اما دیگری حق نداره از نظر اشخاص دیگر، خون او محفوظه، حق کشتن او رو نداره. بله، ناسبی خونش واقعا احترام نداره برای هیچ کس، خونش واقعا اندالله احترامی نداره، ولی این اینطور نیست. این فقط خونش برای یک نفر مباهه و اون ولی دمه، برای دیگران محترمه. اون وقت من پس حق ندارم در حالیم که اکراه شدم نسبت به کشتن او با دیگران برای من مساوی است و حق به کشتن او را نخواهم. اینا حالا فروعی است که شیخ بعضیش رو اشاره میکنه. بید الخامس، بله، حاکم شرع، اجرای حد به دست حاکم شرع، حاکم شهر محکومش بکنه، کی باید بکشه؟ اون کسی که حاکم شهر بهش اجازه داده، نه دیگری از راه برسه بزنه بکشه. نه، حاکم شهر یه وقتی در محارب صحنه جنگه، اونجا بله، وسط خیابون رو زد و خورده، بله، بعد که دستگیر شد حاکم شهر باید اجرا بکنه این حد رو. اون وقت کسی که از طرف حاکم شهر مأمور میشه برای اجرای حد، اومد این کار رو بکنه. هر کسی حق نداره، اونم باید خودش، کسی که اجرای حدن میکنه تازه مسلمان مؤمن بوده باشد. حالا از اشتباهاتی که احیانا برمی محارب گفتن به اصطلاح خودشون یک مثلا کاری ابتکاری کردن، اعدامشو دادن، تیرانداختنشو به دست بعضی از محاربین دیگر، کسی از افراد رفقاشون که زندان بودن، به عنوان این که مثلا اظهار امیدوار.
در حالتی که اونا حق سوختن ندارن. محارب اگر کشته میشه باید به وسیله
بله. اگر توبه کرده باشد که نه بعد هموناشون هم اعدام میکنه یکی بخواد دیگه بید. الخامس لا یباه بالاکراه قتل المؤمن ولو تبعد على ترکه بالقتل. مباح نمی شود به وسیله اکراه کشتن مؤمن دیگر ولو تهدید شده باشه که اگر ترک بکنی کشته خواهی شد. اجماعا علی ظاهر المصرح به فی بعض الکتب و ان کان مقتضا عموم نفی الاکراه والحرج الجواز، ولو اینکه مقتضای عموم نفی اکراه عموم حرج ادله‌ای که در اون مسئله اول و تنبیه اول گفتیم شامل اینجام از نظر عموم می شود الا انه، و باید بگیم جایزه، ولی قد صح من الصادقین صلوات الله علیهما از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده انه انما شرعت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیه. و مقتضى العموم پس اصل مطلب این که به اکراه قتل نفس جایز نمی شود، و مقتضى العموم انه لا فرق بین افراد المؤمنین من حیث الصغر والکبر و الذکوره والانوثه والعلم والجهل والحر والعب و غیر ذلک. فرقی نمی کنه که مورد مؤمن مورد اکراه کسی که میگن او رو بکش هر فردی از افراد مؤمنین بوده باشد، از نظر خصوصیات صغیر باشه کبیر باشه زن باشه مرد باشه عالم باشه جاهل باشه آزاد باشه بنده باشه هر که باشه کشتنش جایز نیست. اما ولو کان المؤمن مستحقا للقتل لحد، اگر اون مؤمن مستحق قتل هست برای اینکه اجرای حد باید دربارش بشود، آیا به اکراه کشتن او برای دیگری هم جایز میشه یا نه؟ ففی العموم وجهان، من اطلاق قولهم لا تقیه فی الدماء، بگیم پس شامل نمیشه، جایز نیست کشتن او برای دیگری، کسی که میکشه حاکم شرع است و مأمور حاکم شرع، دیگری جایز نیست. و من ان یا کسی بگه که مستفاد از قوله لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیته، این است که برای حفظ خونه، اون خونی که محترم باشه، فلا ان المراد الدم المحقون دون المعمور به احراقه، نه اون دمی که باید ریخته بشود، ولی و ظاهر المشهور الاول که نه برای هر کس جایز نمیشه ولو لتقیه، او باید از کانال مخصوص خودش اعدام بشود. و اما المستحق للقتل قصاصا، این تازه در مورد حدش بود که همه مسلمونا که امن روش حق دارن، اما در مورد قتل قصاصی که نه، فهو محقون الدم به نسبت الى غیر ولی الدم، به نسبت غیر به غیر صاحب خون، این خونش محترمه، کسی حق نداره اون رو بریزه. و من ما ذکرنا، از اینجا که صحبت دم محقون و غیر محقون آمد، یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء اهل الخلاف، بحث روایت انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فاذا بلغت الدم فلا تقیته، همش طرفین در مورد خون مسلمان گفته شده، لیحقن بها الدم خون مسلمان شیعه، این بحث است، اونم به خصوص با جبی که این روایت درش وارد شده، زمان تقیه‌ای که ترس شیعه از اهل خلاف و عامه بود، همه این روایات تقیه برای حفظ خون شیعیان بود، پس نسبت به حکم دماء اهل خلاف ساکته، لأن التقیه انما شرع لحقن دماء شیعه فحدها بلوغ دمهم لا دم غیرهم، حدش اونجاییست که به دم اونها برسه، فلا تقیته. اما اگر به دم و خون دیگران برسه باز جای تقیه هست. و به عبارت این اخرى محصل الروایه، محصل این روایت این میشه لزوم و نقض القرض. آقا وقتی که میگیم تقیه اگر شد هر کاری دلت میخواد بکن، نه هر کاری، نه خون ریزی مردم، برای اینکه این که میگیم تقیه که شد جایز میشه برای اینکه خون محفوظ بشه. اگه برای باشه برای این کار خونی بریزی، نقض قرض شد. خون تو هم که رنگین تر از خون دیگران نیست، پس نقض قرض میشه. لزوم و نقض القرض من تشریع تقیه فی احراق الدماء، اگر تقیه جایز بشه حتی با خون ریزی دیگری، این میشه نقض قرض. لأنها شرعت لحقنها فلا یشرع لأجلها احراقها، جایز نیست برای خاطر حفظ دم ریختن دم. و من المعلوم انه، حالا اگر فرض کردیم وقتی که اینطور شد و قرض اینه، حالا اگر فرض کردیم که اکره المؤمن علا قتل مخالفین، به این مسلمان گفتن بزن این آدم سنی رو مثلا مخالف را، فلا یلزم من شرعیت تقیه فی قتله احراق ما شرعت تقیه لحقنه، اینجا نقض قرض نمیشه. چون از اگر بگیم جایزه، اون چرا که تقیه برای حفظش جایز شده بود از بین نرفته، پس لازم نمیاد از شرعیت تقیه در این قتل ریختن خونی که تقیه مشروع شد برای حفظ اون خون. هادا کله در مخالف غیر ناسب، اما ناسب که در واقع خونش هدره، و اما ناسب فلیس محبون الدم و انما منع من، انما من منع من منع من حدوث الفتنه، منع شده له حدوث الفتنه برای خاطری که فتنه نیاد، یا منع من حدوث الفتنه، منع کرده از این قبل این که حدوث ها فتنه حادث می شود. فلا اشکاله که اگر مورد اکراه واقع شد مشروع میشه قتل ناسبی لتری. و من ما ذکرنا هم یعلم حکم دم ذمی، و این که مشروع است تقیه در احراق دم ذمی. و بالجمله فکل دم غیر محترم بالذات عند الشارع، ولو این که از نظر ظاهر احترامی محفوظ است، احترام سیاسی، اما موردی که مورد تقیه واقع شد جایز میشه احراقش. خارج عن مورد روایتین فحکم احراقهی میشه حکم سایر محرماتی که تشریع شده در اونها تقیه و عند التقیه جایز میشود. بقی الکلام فی ان الدم، آیا این کلمه خون که میگید یشمل الجرح و قطع الاعضا، جراحت و قطع عضو رو هم شامل میشود، یا اختصاص به قتل دارد؟ وجهان، من اطلاق دم، بگیم خون در جراحت هم پای خون میانه مثلا، و هو المحکی عن الشیء. و من عمومات تقیه و نفی الحرج و الاکراه، یا این که بگیم نه، اصل اولی که عمومات تقیه است، عمومات اکراه، حتی گفتیم در شامل قضیه خونم میشد، شامل قضیه کشتنم عمومات اکراه و نفی حرج میشد. اینی که الان به مسلمانی بگن آقا تو حق نداری دیگری را بکشی ولو پای کشتن خودت در میان باشه، این حرج علی، ولی در قضیه کشتن مانع داشتیم، اما در اینجا تردید داریم. فاذا بلغت دم شاملش هم بشه، به معنی اینکه تردید کردیم به اون عمومات عقد میکنیم. و ظهور الدم المتصف بالحقن فی الدم المبغی للروح، اون ظاهر کلمه دم که باید نگهداری شود محقون بماند، اون دمی است که مبغی روحه، نه یه ذره خونی که از سر انگشت یا بند دست مثلا بیاد. و هو المحکی عن الروزه، که پس در اینجا یجوز للتقیه، در روزه هم فرموده و مصابیح و ریاض، و شیخ هم با همه احتیاطش میگه لا یخلو عن قوتن. خاتمه، این خاتمه ای که اینجا هست یه روایتی است نسبتا مفصل، تقریبا دو صفحه از این مکاسب رو این یک روایت شامل شده. یک روایتی که لابلاش امام علیه السلام خودش هی نقل روایت میکنه، شاید یه وقتایی به اینجا که میرسیدیم خیلی این روایت رو نمیخوندیم، رد میشدیم ازش، اما به نظر میرسه که حالا خوندنش خلاصه بیفایده نباشه، بلکه از جهاتی لازم بوده باشه. موضوع روایت یک نوع دستورات اخلاقی و یا تکالیف شرعی است که امام علیه السلام بیان کرده برای کسی که یک نوع منصبی، مقامی، ولایتی، مسئولیتی، حالا به هر تعبیر به عهده‌اش میاد و میپذیره. خب دوره های قبل که اینجا میرسیدیم و سال های قبل ما و دیگران یه همچی چیزی برای طلبه ها این اندازه مطرح نبود، ولی حالا میبینیم نه، الحمدلله با وضعی که هست، خب همین ها هستن و همین شما هستید که باید حالا با چند سال دیر و زود بالاخره یک سلسله مناسب و حکومت ها و ولایت ها و کارهای مختلف کشوری رو در اختیار بگیرید و انجام بدید. و متاسفانه این امور اخلاقی و حتی وظائف شرعی گاهی در کنارش نادیده گرفته می شود. اون آمادگی روحی سنگینی که در یه همچین موقعیتی لازمه گاهی کمتر دیده میشه در افراد، و این بسیار مهمه. حالا الحمدلله بالاخره این اوائل انقلاب و یک کارهایی بود روی اجبار و سرعت میبایستی انجام بشه بسیار به جا، ولی کم کم باید این سازندگی به معنای واقعی کلمه در بین طلاب و روحانیون شروع بشه و با یک آمادگی کامل، با یک روح سنگین، با یک روح تربیت شده به اصطلاح کامل بتونن این مناسب و این مقامات رو به عهده بگیرن، حفظ کنن و واقعا خدمتگزار مردم باشن. این روایت از این نظر روایت جالبی است، سندش سند خوبی است، ولو در اون آخر سندش نوفلی واقع شده، ولی راویان از او کسانی هستند که هر کدام بعضیشون اگر در یک روایتی باشن اصلا موجب تقویت اون روایت میشن و روایت دیگه نگاه به ما بعدش نمیشه و مورد قبول قرار میگیره. سند نسبتا سند متنابهی است و خوب و از این جهت قابل دقت، دارای نصایحی است، اندرزها و پندهایی است و بعضیها هم نکات تاریخی از کارها و روش و سنت ائمه درش هست. روی هم رفته خوندن این روایت از اونهاییست که من فکر میکنم در این مقطع زمانی بسیار مفید و لازم بوده باشه. در این حال فکر کردم برای اینکه هم خسته نشید و هم احیانا بعضیاتون فرار نکنید ازش، اگر بگیم الان یه روز و دو روز این روایت رو میخونیم ممکنه فردا نصف جمعیت نباشن، ما تیکه پارش میکنیم، از امروز شروع میکنیم هر روز یه قسمت از این روایت را با یه مقدار از مطالب بحث های بعد در ابتدای بحث میخونیم که این روایت رو کم کم همش رو دیده باشیم. حالا ابتدای روایت رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسه. خاتمتون فی ما ینبغی للوالی العمل بهی فی نفسه و فی رعیته، اون چه که سزاوار است برای شخصی که عهده‌دار ولایت و منصبی می شود هم خودش عمل کند و هم در مورد زیر دستان و مردم عادی. روا شیخون شهید ثانی روایت شهید ثانی فرموده در رساله مسمای به کشف الریب عن احکام الغیبه به اسنادهی عن شیخ طائفه شیخ طوسی عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولبه عن ابی محمد ابن قولبه مدفون در رو عن سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد ابن عیسی قمی عن ابی محمد ابن عیسی الاشعری قمی عن عبدالله ابن سلیمان نوفلی. سند سند خوبی است، در عبدالله ابن سلیمان کمی خالی از گفتگو نیست، ولی احمد ابن محمد ابن عیسی هر جا باشه دیگه نسبه احمد ابن محمد ابن عیسی کسی است که تو قم اگر میدید یه نفر نقل از ضعاف میکنه و یه حرفی رو درست نسنجیده نقل میکنه از قم بیرونش میکرد، اصلا نمیذاشت تو قم باقی بمونه. یه همچین آدم قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فاذن به مولا لعبدالله نجاشی، این خدمت امام صادق بودم، آمد یکی از غلامان و آزاد شده های عبدالله نجاشی قد ورد علیه وارد شد خدمت امام صادق، فسلم و اوصل الیه کتابا، سلام عرض کرد و نوشته و نامه ای خدمت امام داد، ففزه و قرعه، امام نامه رو باز فرمود و قرائت کرد، فاذن اول سطر فی، در صدر نامه این چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، اطال الله بقاء سیدی و جعلنی من کل سوء فداه ولا ارانی فیه مکروها فانه ولی ذلک والقادر علیه، دعا فرمود، دعا کرده خداوند باقی بدارد مولایم را و مرا فدای او گرداند و مکروهی در او نبینم و خدا قادر و ولی است، اعلم سیدی و مولای انی بلیتو به ولایت الاحواز، بدان که من مبتلا شدم به استانداری خوزستان و احواز، فان را سیدی و مولای ان یهد لی حدا و یمثل لی مثالا لأستدل به على ما یقربنی الى الله عز و جل و الى رسوله و یلخص لی فی کتابه ما یرالی العمل به و فی ما ابذله و عین از زکاتی و فی من اصرفها و به من آنست و الى من استریح و به من آسق و آمن و الجو الی فی سری فعسى ان یخلصن الله به هدایتک و ولایتک، اگر چنانچه مولای من تصمیم بگیرد یک حد و سرمشقی برای من قرار بدهد تا من او رو سرمشق و خود قرار بدهم و استدلال بر اون کنم، بر اون چیزی که من رو به خدا نزدیک کند، به پیغمبرش نزدیک کند و در نامه خودش ملخص کند برای من یک برنامه ای را که میبیند برای من خوبه به اون برنامه عمل کنم، در کجا خرج کنم، کجا زکات بپردازم، در کجا صرف کنم، به کی اونس بگیرم، با کی استراحت کنم، به کی اطمینان و امان پیدا کنم، به کی پناه ببرم در سر و در خفا، فعصا چه بسا با دستورات امام خداوند مرا به هدایت و ولایت شما نجات بدهد، فانک حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده لا زالت نعمته علیه، خداوند نعمتش رو بر تو باقی بدارد. قال عبدالله ابن سلیمان فعجابه ابو عبدالله، امام صادق بلا فاصله دستور فرمود جواب این نامه رو بنویسید، یک نامه که میخواد برنامه زندگی استاندار خوزستان مثلا بشود، فعجابه ابو عبدالله علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم، هاتک الله به صنعه و لطف بک به منه و کلعک به رعایته فانه ولی ذلک، اول دعا فرمود خداوند تو را احاطه کند به قدرت خودش و لطف کند به منت خودش و شامل کند و رعایت کند تو را به رعایت خودش چون خدا قدرت دارد، اما بعد فقط جاءنی رسولک به کتابه، نامه تو آمد، فقرعته و فهمت جمیع ما ذکرته و سألت عن هرچی را که نوشتی و خواندی گفتی من دانستم و ذکرت، نوشتی که انک بلیت به ولایت الاحواز، مبتلا شدی به حکومت احواز، و سرنی ذالک و ساعنی، از این خبر هم خوشحال شدم و هم غمگین، و سأخبر که به ما ساعنی من ذالک و ما سرنی انشاء الله تعالی خبر خواهم داد، اما سروری به ولایتک از این جهت مسرور شدم، فقلت عسى ان یغیث الله بک ملهوفا خائفا من اولیاء آل محمد، چه بسا به ولایت تو خداوند نجات بدهد و کمک کند بیچاره و درمانده ای را از دوستان اهل بیت و یعز بک ذلیلهم و یکسو بک عاریهم و یقوا بک ضعیفهم، به وسیله تو ذلیلشون عزیز بشود، برهنه پوشانده بشود، ضعیفی قوی بشود، حقش گرفته بشه و نار مخالفین و آتش مخالفین از اونها خاموش بشود. در حقیقت در نتیجه کمکی و وسیلهی برای تقویت شیعه قرار بگیری. و اما الذی ساعنی من ذلک فان ادنا ما اخاف علیه، اون چه که منو غمگین کرد این که بر تو میترسم، کمترین چیزی که بر تو میترسم، ان تأثر به ولی لنا، لغزشی داشته باشی در مورد یکی از دوستان ما، فلا تشم رائحت حضیرت القدس، دیگه بوی بهشت به مشامت نخواهد رسید، فانی ملخص لک، اینم ترس. حالا من برات ملخصا میگم اون چرا که سؤال کردی، فان انت عملت به ولم تجاوزه رجوت ان تسلم ان شاء الله تعالی، اگر عمل کردی و تجاوز نکردی امید است که به سلامت بمانی ان شاء الله. حالا ان شاء الله تیکای بعد چند